رحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده في السراء والضراء حمدا يوافق حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، نفس اماره خودم را و همه شما برادران و خواهران را سفارش می کنم و توصیه و تذکر می دهم نسبت به رعایت تقوای الهی. برادران عزیز، خواهران گرامی، امید همه ما و پناه همه ما رحمت الهی است. وقتی که از اعمال ناقص خودمان ناامید می شویم، وقتی که از گناهان بسیار خودمان ناامید می شویم، یک چیز به همه ما امید می دهد. وقتی که همه توانایی کمک به ما رو ندارن، یک چیز پناه همه ماست و اون رحمت الهی است. خدای متعال و رحمت وسیع و گسترده او پناه ما و امید ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. همیشه خدا را به رحمت رحمانیه و رحمت رحیمیه‌اش یاد می کنیم. اما عرض می کنم برادرم و خواهرم، رحمت رحمانیه خدا و رحیمیه خدا و رحمت الهی در گرو تقواست. و اتقوا الله لعلكم ترحمون. تقوا داشته باشید تا مورد رحمت الهی قرار بگیری. لذا در خطبه نماز جمعه که وظیفه هست توصیه کنیم به تقوای الهی، عرض میکنیم و تذکر میدهیم که برادر و خواهر، پناه ما و امید ما رحمت خداست و رحمت الهی در گرو تقوای خداست. هر مرحله ای از تقوا پشت سرش مرحله ای از رحمت خداست. اون لحظه ای که چشممون رو از گناه میبندیم پشت سر اون رحمت خدای متعال هست. اون لحظه ای که دهانمون رو از غیبت و تهمت و عیبجویی و بدگویی دیگران میبندیم پشت سر او مرتبه ای از رحمت خداست. هرچه این تقوا بالاتر و کاملتر شد، رحمت بعدی او هم کاملتر و بزرگتر خواهد شد. بنابراین ای مؤمنین، ای دوستان نماز جمعه، پناه ببریم به رحمت الهی با رعایت دستورات خدای متعال. خدایا به گوینده و شنونده توفیق رعایت دستورات خودت رو بیش از پیش عنایت بفرما. همه ما و همه دوستان امیر المؤمنین را مشمول رحمت واسعه دائمه خودت قرار بده. در خطبه های قبل به مناسبت ولادت رسول اکرم بحث اخلاق نمونه اسلامی رو مطرح کردیم و در طی روایتی از امام صادق علیه السلام مکارم اخلاق رسول الله را که 10 خصلت و خلق امام صادق علیه السلام نام برد بیان کردیم. اولین از این اخلاقی که حضرت امام صادق علیه السلام بیان کرد یقین هست. هفته گذشته راجع به اهمیت یقین و جایگاه یقین برای شما صحبت و سخن گفته شد. بنا نداشتم در یک هفته، بیش از یک هفته در یکی از این اخلاقیات صبر کنم، ولی احساس کردم اگر از کنار این مسئله بگذرم شاید بعضی ها اعتراض کنند و جای اعتراض داشته باشد که چرا هدف را نشون دادی ولی راه را نشون ندادی. گفتید یقین بالاترین مراتب هست و ارزشمندترین اخلاق هست و ریشه همه اعمال و رفتارهای صحیح هست، اما نگفتید چطور به یقین برسیم. به اندازه فرصت این هفته به راه‌های تحصیل یقین و رسیدن به یقین اشاره می‌کنم. احساس من اینه که صدای بلندگوها تنظیم نیست و صدا اکو میشه. اگر این جور صدا رو تنظیم کنن و کمتر بشه صدا. راه‌های رسیدن به یقین چگونه است؟ خب ما که فهمیدیم عاقبت به خیری در گرو یقینه، ما که فهمیدیم آرامش دنیا در گرو یقینه، ما که فهمیدیم حقیقت احکام و حقیقت اخلاق و حقیقت دستورات دین برای رسیدن به مرحله یقین هست. اما چگونه باید به این مرحله رسید؟ خیلی کوتاه بنده به چند نکته اشاره می کنم. اولین نکته و اولین قدم در راه رسیدن به یقین، تفکر و اندیشه در آیات آفاقی و انفسی خدای متعال هست. خدا در این آیات خودش در آفاق و انفس جلوه کرده است. به درون خودمان بیندیشیم، به خصوصیات خودمان فکر کنیم، به جلوه های خدا در سراسر این عالم شگفت دقت کنیم. این باعث ایجاد یقین و یکی از راه های رسیدن به یقین هست. عزیزان، برادران و خواهران، همه ما به وجود خدای متعال باور داریم، اما این باور و ایمان شما مثل یک گل خوشبوی معطر چشم نواز دلرباست. این گل سراسر عطر و سراسر لطافت و زیبایی نیازمند آبدهی روزانه و رسیدگی روزانه است. این ایمان شما باید تازه بشه، این ایمان باید آبرسانی و آبدهی بشه. یکی از راه های تقویت ایمان و آبرسانی به ایمان و تازه کردن ایمان، تفکر در آیات آفاقی و انفسی خداست. یک کمی به خودمون دقت کنیم، به صدای قلبتون گوش بدید. الان که پای خطبه ها نشستید، شما و بنده که اینجا دارم صحبت میکنم، در گوشه قفسه سینه ما یک مشت گوشت داره وظیفه خودش رو به امر خدای متعال انجام میده. در شبان روزی که بنده و شما زندگی میکنیم، 100,000 مرتبه این قطعه گوشت خون رو به تمام سلولهای بدن شما، رگهای بدن شما پمپاژ میکنه. 100,000 مرتبه خون رو از مجموعه اونها حس میگیره و دوباره به داخل خودش میکشه. این شبکه‌ای که به این قلب متصل هست، شبکه رگها و موی رگهای بدن ما، 560,000 کیلومتر رگ و موی رگ در بدن یک انسانه. خودتون رو در نظر بگیرید، خودمون رو در نظر بگیریم. اگر مجموعه رگها و موی رگهای ما سر هم گره زده بشه و به صورت یک تناب در بیاد، مجموعه این رگها از زمین کشیده بشه بره بالا، میرسد به ماه و بر میگرده تا نصف راه، 1.5 برابر مسافت زمین تا ماه در وجود هر انسانی رگ و موی رگ وجود داره. سبحان الله، سبحان الله. فقط همین مسیر توی بدن ما، نه، مسیرهای مختلف. یک مسیر عصبی دارید، یک شاهراه عصبی دارید که از نقطه نقطه بدن ما به مغز ما وصل میشه. اون چقدره؟ اینو دانشمندان اینجور بیان کردن که من و شما خوب دقت کنیم. میگه اگر مجموعه رشته های عصبی یک انسان رو به هم گره بزنن، شروع کنید از همینجا دور کره زمین بپیچید، قاره آسیا، قاره آفریقا، قاره اروپا، قاره آمریکا، 12 مرتبه دور کل کره زمین دور میزنه. سبحان الله، سبحان الله، الله اکبر. در همه وجود ما آیات انفسی خدای متعال جلوگر هست. تازه این دنیای او هست، اندک او هست، نزدیک اوست، عالم روح و عالم امر و عالم ملکوت و بقیه مسائل، آیات انفسی و آیات آفاقی او. برادران عزیز، خواهران گرامی، امام صادق علیه السلام یه جمله عجیبی داره. شما ابوذر رو چطور میشناسی؟ حضرت ابوذر غفاری، اون صحابه برجسته پیامبر رو چطور میشناسی؟ در ذهن خودتون پیرمردی رو تصور میکنید که مدام بر سر سجاده سر بر رکوع و بر سجده دارد، اما امام صادق علیه السلام میفرماید اکثر عبادت ابی ذر التفکر و الاعتبار، فکر، اندیشه. نگاه کنید خدا را، در برگ برگ گلها، در رشته رشته موها، در سلول سلول بدن، در ذره ذره عالم، در اتم اتم این هستی خدای متعال با تمام وجود جلوه کرده. با 100,000 جلوه برون آمدی که من با 100,000 دیده تماشا کنم تو را. به تعبیر زیبای مولا امیر المؤمنین، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. و به تعبیر فرزندش حضرت سید الشهدا، عمیت عینان لا تراک علیه رقیبا، کور با اون دیده ای که تو رو نبینه. راه رسیدن به یقین تفکر و اندیشه. حالا این تفکر و اندیشه گاهی در خلوت خودتون هست، گاهی به واسطه سخنرانی هست، گاهی به واسطه کتاب هست. عزیزان، اگر در خانه ای هست که کتابی بر در رابطه با عقاید اسلامی و تثبیت عقیده فرزندانمون و اصلاح عقیده فرزندانمون وجود نداره، اون خانه ناقصه. اون پدر و مادر در حق فرزند کوتاهی کردن. چطور کفش خریدیم، کلاه خریدیم، لباس خریدیم؟ از یک دانه کتابی که ایمان او تازه بشود، شبهه او برطرف بشود، با دین و احکامش آشنا بشه غفلت کنیم، این غفلته. ایمان ما، ایمان فرزندان ما، ایمان دختران و پسران ما با فکر و اندیشه و تعقل تازه می شود. ما نیاز به این داریم. به فضل خدای متعال این کتابخانه مسجد با گسترش بسیار خوبی که پیدا کرد و به همت‌های بلندی که مساعدت و کمک کردن، از 4,000 امروز به 15,000 جلد کتاب رسیده. این در اختیار شماست، این هیچ معونه‌ای برای شما نداره. فرزندان رو تشویق کنیم کتاب خوندن رو. ما نیاز داریم به این افزایش یقینمون، آبدهی به ایمانمون، به روز کردن عقیدمون. و بالاخره یک کلمه راه اول رسیدن به یقین، تفکر و اندیشه و تعقل در آیات آفاقی و انفسی خدای متعال. راه دوم عبادت خدا. همانطوری که اندیشه در عمل اثر می‌گذارد، عمل هم در اندیشه اثر می‌گذارد. این نماز، این نماز نافله، این نماز شب، این قرائت قرآن، اینها دل رو زنده میکنه، دل رو به یقین میرسونه، شک رو برطرف میکنه، ریب رو برطرف میکنه، زنگارهای دل ما رو میگیره. در کنار اون اندیشه و فکر نیاز به عمل داریم. من نمیگم همه شما همه مستحبات رو انجام بدید، نه، انسان ها مختلفن، ظرفیت ها مختلفه، نباید روی نفس فشار آورد که خدای نکرده از دین و ایمان بیزار بشه. اما از نوافل غفلت نکنید. حداقل دو رکعت نافله قبل از نماز صبح، حداقل دو رکعت نافله بین نماز مغرب و عشا، حداقل دو رکعت نافله نشسته بعد از نماز عشا. حالا هر کس به هر مقداری ظرفیت داره و توان داره، قرآن رو نگذاریم در خانه های ما مهجور باشه. ماه رمضانی تا ماه رمضان قرآن خونده نشه خدای نکرده. ما در بعد از نماز عشاء به فضل خدای متعال، به تفضل او، این برنامه قرائت قرآن شروع شد. شبی یک صفحه چند دقیقه طول میکشه؟ به 5 دقیقه نمیکشه. الحمدلله الان از نیمه قرآن گذر کردن، دارن وارد نیمه دوم قرآن شدن. 5 دقیقه رو برای قرآن خوندن، برای ذکر، برای عبادت، ایمان رو تازه میکنه. من یه خاطره بیاد موندنی به محضرتون عرض کنم و بماند برای بعد بقیه صحبت ها. این خاطره خیلی خاطره شیرین و عجیب و آموزنده است. اگر عبادت ما، اگر نماز ما، اگر قرآن ما، اگر دعای ما نماز و دعای حقیقی باشه، دل رو از خیلی از شبهات و گرفتاری ها و وسوسه ها نجات میده. اگر مشهد الرضا علیه السلام مشرف شدید، که احتمالاً همه این توفیق رو داشتید و خدا به همه ما مکرر در مکرر این توفیق رو عنایت بفرماید انشاءالله، کنار حرم با صفای حضرت رضا علیه السلام مسجد گوهرشاد رو دیدید. این مسجد فضای معنوی خاصی داره. کمتر لحظه ایست که در اونجا خدا عبادت نشه. درس های طلاب و روحانیون، کلاسات سخنرانی و موعظه، نماز و دعا، و مدام این مسجد داره پرتو افشانی میکنه. این رو یک خانم ساخته، گوهرشاد. وقتی که میساخت خودش میآمد به ساختمان سرکشی میکرد، بناها و عمله ها رو تشویق میکرد، جایزه میداد. یه روزی که آمده بود سرکشی کنه، این نقاب رو از چهرهش برداشت که دقت کنه که این کاشیکاری و این بنا چه جور داره جلو میره. یکی از این کارگرهایی که اونجا کار میکرد یک نگاه به چهره این خانم کرد و با یک نگاه دل از دست داد. ز دست دیده و دل هر دو فریاد. کارگر بیچاره دستش به کار نمی رفت. شب آمد خانه، مادر دیدین که غذا نمی خوره، فرداش رنگش زرد شد، پس فرداش به بستر افتاد و هر چه کردن بلا چیته. چرا؟ خب من عاشق گوهرشاد خانم شدم. مادر گفت خواهد بر سر داخل یه چیزی بگو که بشه. گوهرشاد کجا؟ ما کجا؟ او زن امیر ولایت خراسانه، ما اینجا خانواده کار. بعدم شوهر داره، کس دیگه یه هر که میگی بریم خواستگاری گفت فایده نداره. عاقبت عاشق و دلداده است، خودش رو رسون در یه جایی به گوهرشاد خانم که در مسیری میگذشت اظهار عشق کرد. گفت من دیوانه تو هستم، از زندگی و خواب و خوراک افتادم، با من ازدواج میکنی یا نه؟ گفت من شوهر دارم. عشق منطق نمیفهمه، عشق تعقل نمیفهمه. گوهرشاد خانم معلوم میشه این اندیشه اندیشه بلندی بوده، اگر این قضیه حقیقتا این چنین باشه خیلی این خانم فوق العاده ای بود. گفته ببین من شوهر دارم، نمیتونم زن تو بشم، اما به یک شرط حاضرم که از شوهرم طلاق بگیرم و همسر تو بشم. چه شرطی؟ به قول بابا طاهر عریان، دل عاشق بود گرگ گرسنه، بر همه چیز آماده است، چه شرطی داری؟ گفت شرطش اینه 40 شب بیا کنار ذریح مطهر حضرت علی ابن موسی رضا قبل از اذان صبح، نافله شب بخون، نماز شب بخون. 40 شب که نماز شب خوندی بعد بیا، من طلاق میگیرم و همسرتون میشه. عجب، چه مهر آسانی. از فردا شب شروع کرد قبل از اذان صبح صدای مناجات دلنوازی از گلدسته های حرم بلنده. 100 بار اگر توبه شکستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگه ما درگه نومیدی نیست. 100 بار اگر توبه شکستی. آمد نماز شب رو خون، شب اول، شب دوم، شب سوم، شب چهارم، اون فضای معنوی کنار مسجع متحر حضرت سامن الائمه دل او رو ربود. روز 40 شد دیدن خبریش نشد. 1 ماه گذشت، 2 ماه گذشت، 3 ماه گذشت، این مقیم و کبوتر حرم شده، نماز شبش ترک نشده، اما یاد گوهرشاد خانم نمی کنه. این دفعه گوهرشاد خانم پیغام فرستاد، فلانی بنابود 40 شب نماز شب خوندی، بیای سراغ ما. گفت درست، قرار ما همین بود، اما بعد از این که 40 شب نماز شب کنار مسجع مطهر علی ابن موسی رضا رو تجربه کردم، فهمیدم زیباتر از گوهرشاد خانم خیلی. حالا من چشمم باز شده به اون کسی که گوهرشاد رو آفریده، او چقدر زیباست. تا حالا دلم به تو بسته بود، حالا دلم به خدای تو بسته است. تو با شوهرت باش، ما هم خدایی داریم. این اثر عبادتهای سالم و صحیح در ما هم قطعا اثر داره. البته هر کسی به اندازه خلوصش تأثیر داره، و قطعا ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، عبادت تقویت کننده ایمان و راه رسیدن به یقین است. 3 و 4 را هم میخواستم عرض کنم که بگذرم و بگذرم. خدایا به عظمت اولیات سوگندت میدهیم، ما را اهل یقین قرار بده، توفیق عبادت و بندگی چنان که تو میخواهی تا پایان عمرمون به ما مرحمت فرما. خدایا این لذتهای معنوی که به اولیاءت چشنده ای، این رحمتهای بزرگی که در فهم عبادت و مناجات با خودت به اولیاءت عنایت کرده ای به ما هم مرحمت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. والسلام علیکم و رحمت الله.